بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از روایاتی که در باب استصحاب مورد استدلال واقع شده این روایت وسائل در کتاب طهارت باب چهارم از ابواب نواقض الوضو نقل می کند. عن الخصال به سندهی عن محمد ابن مسلم، که البته در این سند راوی به نام قاسم ابن یحیی هست که توثیق نشده اون راوی. نقل می کند عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه: من کان على یقین فشک فلیمز على یقینه فإن الشک لا ينقض اليقین. در یک نسخه دیگری تعبیر روایت به این کیفیت، همین روایت داره: من کان علی یقین فاصابه شک، به جای فشک فاصابه شک داره، فلیمز علا یقینه فإن الیقین لا یدفع بشک. در اون نسخه اول و روایت اول این بود: فإن الشک لا ینقض الیقین. در اینجا تعبیر داره: فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّكِ. این روایت از یک جهت مورد اشکال واقع شده و اون اشکال این است که تعبیر در روایت این است که من کان على یقین فشک، زمان یقین رو جدای از زمان شک قرار داده و بین یقین و شک فاصله زمانی قائل شده، مخصوصا با تعبیر به کلمه کانه من کان علی یقین، و مخصوصا با تعبیری که در روایت دوم وارد شده: به جای شک فاصابه شک ذکر شده. این عبارت ظهور در این داره که زمان تحقق یقین با زمان تحقق شک بینشون مغایرت و فاصله وجود داره. اون وقت مستشکل میگوید که این فاصله زمانی بین یقین و شک تنها در قاعده یقین و شک مطرحه، در قاعده یقین و شک ساری مطرحه، برای اینکه در قاعده یقین و شک زمان یقین لا محاله باید جدای از زمان شک باشه و زمان یقین تقدم بر زمان شک داشته باشد، و مخصوصا اگر ما این معنا رو هم استظهار بکنیم که یقین و شک در روایت به یک شیء متعلق شده، بدون اینکه در اون شیء و در اون متیقن و مشکوک حتی اختلاف از نظر زمان مطرح باشه، یقین به یک شیء و شک هم به همون شیء، منتها بین یقین و شک فاصله زمانی در کار، اول یقین پیدا کرد و ثم این یقین تبدل به شک پیدا کرد و به جای یقین شک آمد، و چون این طوره روایت دلالت بر قاعده یقین و شک میکنه، یعنی روایت میگوید ما یک قاعده ای داریم و اون این است که اگر انسان اول یقین به یک چیزی پیدا کرد و در دنبال این یقین شکی عارض شد متعلق به همون متیقن، اینجا فلیمز علا یقینه، اعتناع به شک نکنه و عرض می شود بر طبق یمین یقین مسیر خودش رو قرار بده. و کجای این روایت دلالت بر استصحاب داره؟ در حالی که در استصحاب لازم نیست که بین یقین و شک فاصله زمانی در کار باشه، بلکه امکان داره در باب استصحاب یقین و شک در یک لحظه تحقق پیدا بکنه، مثل اینکه شما در همین عصر 2 ساعت مانده به غروب برای شما یقین پیدا بشه به این که لباس شما در اول ظهر نجس بوده و همین الان شک در بقای نجاست تحقق پیدا بکند، که ظرف تحقق یقین و تحقق شک امکان داره در باب استصحاب ظرفش واحد باشه، یعنی در آن واحد هم برای شما یقین به متیقن سابق تحقق پیدا بکند و هم شک در همون متیقن به لحاظ بقا و زمان لاحق تحقق پیدا بکنه، بلکه بالاتر در باب استصحاب حتی امکان داره که شک قبل الیقین تحقق پیدا بکنه، به این کیفیت که شما الان که نشستید فکر میکنید که آیا لباس شما نجس هست یا نه، اما در رابطه با نجاست اول ظهر هیچ حالت یقینی برای شما وجود نداره. اما موقعی که یک ساعت گذشت شما یقین پیدا می کنید به این که لباس شما در اول ظهر کان نجسا. همینجا استصحاب بقاء نجاست جاری میشه، در حالی که زمان حصول شک قبل از زمان حصول یقین بوده. لکن مشکوک و فیه شما متأخر از متیقن شماست، متیقنتون نجاست اول ظهره، مشکوک شما بقاء نجاست حین العصره. پس اونی که در باب استصحاب مطرحه، ولو اینکه معمولا در باب استصحاب انسان اول یقین داره و بعد شک می کند، بله؟ ها مثال اینه، شما الان که نشستید فکر می کنید که لباس شما در اول ظهر چه حالی داشته، هیچ یقینی برای شما نیست، یعنی جاهلید به این که لباستون در اول ظهر نجس بوده یا نه. نسبت به وضع فعلی هم الان شک در نجاست دارید، لکن یک ساعت بعد برای شما یقین پیدا میشه به این که لباس شما در اول ظهر کان نجسا. حالا که شما یقین، گوش بدید، بله؟ میگم شما یقین ندارید، نمیدونید وضع لباستون در اول ظهر چیه. چرا شما گوش نمیدید؟ میگم الان که شما نشستید الان شک دارید که لباستون نجس یا نه. یک کسی از شما سوال میکنه که آیا این لباس در اول ظهر کان نجسن ام لا؟ میگید نمیدونم، نمیدونم اول ظهر نجس بوده یا نه و نمیدونم الان نجسه یا نه. لکن یک ساعت بعد براتون یقین پیدا میشه به این که لباس در اول ظهر کان نجسا. نتیجه این میشه، نتیجه این میشه، گوش بدید دیگه باید گوش بدید، یک استصحابه شما هرچه پیش برید حالت سابقه ای در حال شک برای شما یقینی نیست، فرض اونجاست. الان که برای شما شک پیدا میشه هیچ نسبت به حالت سابقه شما یقین ندارید. مثل اینکه شما فرضاً بخواید که قاعده طهارت رو جاری بکنید، قاعده طهارت در کجا جاری میشه؟ در اونجایی که حالت سابقه متیقنه برای شما نباشه. برای اینکه اگر حالت سابقه متیقنه نجاست باشه استصحاب نجاست جلوی قاعده طهارت رو میگیره و اگر حالت سابقه متیقنه طهارت باشه، استصحاب طهارت جلوی قاعده طهارت رو میگیره. پس کجا شما قاعده طهارت رو جاری میکنی؟ اونجایی که نسبت به حالت سابقه هیچ یقینی ندارید، نمیدونید حالت سابقش نجاست بوده یا حالت سابقش طهارت بوده. الان شما همون طوری که حالت سابقه رو نمیدانید، وضع فعلی رو هم نمیدونید که این لباس نجس ام لا. الان شما شک دارید که لباس نجس یا نه، لکن یک ساعت بعد برای شما یقین پیدا میشه به این که لباس در اول ظهر کان نجسا. تا یقین به نجاست اول ظهر پیدا کردید، مقتضای استصحاب این است که لباس شما الان هم محکوم به نجاسته، یعنی استصحاب بقای نجاست جاری میشه و دیگه جا برای قاعده طهارت و مجالی برای او باقی نمیگذارد. شک داری؟ همونم شک داری؟ همونم شک داری؟ همون عجیب که شما وقتی استصحاب بقای نجاست جاری میکنید وسطش رو یه مقدار میبرید و بعد استصحاب نجاست جاری میکنید. وقتی که شما استصحاب نجاست جاری کردید، معناش اینه که اللباس من اول ظهر الی هاذا الزمان یکون و نجسا، نه اینکه وسطش یک مقداری رو مقراض میکنیم، وسطش رو یک مقدار کنار میگذاریم. به مج... گوش بدید دیگه گوش بدید. اونجایی که جای حرفه هیچ کدومتون حرف نمیزنید، اونجا که جای حرف نیست همه حمله میکنه. عرض می گوش بدید، گوش بدید، این جای بحث نیست، گوش بدید. عرض میکنم، عرض می شود که اشکال پس خلاصه این شد که این روایت ان فشکه یا من کان علی یقین فاصابه شکون، این ظهور در این داره که زمان حصول یقین متقدم بر زمان حصول شکه و بین شک و یقین فاصله زمانی تحقق داره و کأنه ظاهر این عبارت این میشه من کان علی یقین فتبدل یقینه الی شک، و اگر این طور شد این روایت قاعده یقین و شک ساری رو مطرح میکنه و ابدا ارتباطی به استصحاب نمیتواند این روایت داشته باشه. این اشکال مهمی است که در اینجا شده. مرحوم آی آخوند در کتاب کفایه از این اشکال این طوری خواستند جواب بدهند. ایشون این طوری می فرماید این یقینی که در اینجا هست، این یقین طریق به متیقنه و راهی است برای متیقن، و مقصود روایت این بوده
که این تقدم و تأخر را در رابطه با متیقن و مشکوک مطرح بکنه، نه در رابطه با یقین و شک. و می‌فرماید این استعمال یک استعمال صحیحی هم هست، یک استعمال شایعی هم هست، برای خاطر اینکه بین یقین و متیقن یک نوع اتحادی وجود داره و یک نحو اتحادی تحقق داره که این اتحاد این اقتضا رو داره که ما کأنه به جای متیقن کلمه یقین رو استعمال بکنیم و اون تقدم و تأخری که بین متیقن و مشکوک تحقق داره اون تقدم و تأخر را به یقین و شک نسبت بدهیم، در حالی که ریشه مطلب و اساس تقدم و تأخر در رابطه با متیقن و مشکوکه. و ما جز در باب استصحاب بین متیقن و مشکوک تقدم و تأخری نمی بینیم. چرا؟ برای اینکه در قاعده یقین و شک که عبارت از همون شک ساریه، در اونجا که متیقن و مشکوک ما یک شیء واحده، حتی از نظر زمان بینشون اختلاف تحقق نداره. به عبارت روشن‌تر، در قاعده یقین و شک متیقن و مشکوک ما دو چیز نیست که بینشون تقدم و تأخر زمانی مطرح باشه. اما به خلاف استصحاب، در باب استصحابه که متیقن شما زمان سابقه و مشکوک شما زمان لاحق، و این متیقن و مشکوک از نظر زمان بینشون تقدم و تأخر وجود داره. پس این که در روایت می فرماید من کان علی یقین فشکه، معناش اینه، یعنی من کان له متیقنون ثم صار المتیقن مشکوکا، به حیثی که بین متیقن و بین مشکوک اختلاف زمانی در کار باشه و تقدم و تأخر زمانی در کار باشه. و اگر ما روایتو اینطور معنا بکنیم، به قول مرحوم آیا خون جواب از این اشکال داده میشه. این روایت منحصرا مسئله استصحاب رو دلالت میکنه و دیگه هیچ گونه ارتباطی به قاعده یقین و شک پیدا نخواهد کرد. آیا این جواب مرحوم محقق خراسانی به نظر شما درسته؟ ما میتونیم این طور جواب بدیم. یک نکته ای رو در همون صحیحه اول زراره که ما در لاینقض الیقین بشک صحبت می کردیم، یک نکته ای رو اونجا من عرض کردم که با توجه به اون نکته جواب مرحوم آقای آخوند مورد اشکال و مناقشه واقع می شود. و اون اینه که ولو این که کلمه یقین، یعنی این یقینی که در لاینقذل یقین مطرح شده، این ناظر به یقینهای طریقیه و راهنمای یقینهای طریقی است. اما در خود این لاینقذل یقین به شک، این یقین چه نقشی داره؟ اگر نظرتون باشه، من در اونجا تشبیهی کردم، گفتم شما به کتاب القطع که میرسید میگید الیقین و حجتون، این حجیت رو شما روی کلمه یقین ثابت میکنید. درسته که این الیقین در الیقین و حجتون ناظر به یقینهای طریقیه، چون یقینهای طریقی حجیت داره، اما در خود این جمله الیقین و حجتون، این حجیت بر چی حمل می شود؟ این حجیت وصف متیقنه یا حجیت وصف یقینه؟ حجیت به معنای منجزیت، به معنای مؤذریت، و منجزیت و مؤذریت این در رابطه با خود یقینه و در رابطه با عنوان یقینه. اگر در رابطه با عنوان یقین شد، دیگه کسی حق نداره بیاد بگوید الیقین و حجتون، یعنی المتیقن و حجتون. خب اگر متیقن شما طهارته، میشه ما بگیم الطهارت و حجتون، میشه بگیم النجاست و حجتون، میشه بگیم العدالت و حجتون. الطهارت و حجتون مفهوم نداره، حجیت عارض خود عنوان یقینه و وصف خود عنوان یقینه. همونطوری که در باب الیقین و حجتون مسئله به این صورته، در لاینقذل یقین به شک هم مسئله به این کیفیته. شما معنا نداره که نقض رو بیایید به حساب متیقن، اونجا صحبت می کردیم، معنا نداره که نقض رو به حساب متیقن بگذارید. این عدم و جواز نقض الیقین به شک، این مثل عنوان حجیت عارض خود یقینه و معنا نداره چیزی که در رابطه با خود یقین و شکه، شما پای متیقن و مشکوک رو در بین بیارید. اگر مسئله متیقن و مشکوک بود، میگفت لا ينقذ المتیقن بالمشکوک، اما داره لا ينقذ اليقین بالشک. در این روایت هم که داره من کان علی یقین فشکه، ولو این که یقین مقصود یقین طریقیه، اما معنا نداره که بگیم مقصود این روایت من کان علی متیقن بوده که بخواهد زمان متیقن رو متقدم بر زمان مشکوک قرار بده و تقدم و تأخر را بین متیقن و مشکوک این روایت دلالت داشته باشه. پس هر چه شما میخواهید بین متیقن و یقین در یقینهای طریقی اتحاد قائل بشید، اما این به این معنا نیست که چیزهایی که در رابطه با خود یقینه شما به حساب متیقن بگذارید. این روایت میگه من کانه علا یقین فشکه. شما به چه مناسبت یقین رو به معنای متیقن میکنید؟ به چه مناسبت این تقدم و تأخر زمانی رو در رابطه با متیقن و مشکوک مطرح میکنید؟ لذا این جوابی که مرحوم محقق خراسانی در کفایه از این اشکال ذکر کرده، به نظر من این جواب ناتمامه و از اشکال قرار بدیم. پس چه کنیم اینجا؟ در اینجا ما از این راه وارد میشیم، میگیم که این جمله من کان علی یقین فشکه، خوب دقت بفرمایید، ولو اینکه ظهور و مایی داره در حرف شما که زمان یقین رو متقدم بر زمان شک میدانه و این تقدم زمان یقین بر شک تنها در قاعده یقین و شک مطرحه، نه در باب استصحاب. این رو قبول میکنیم، اما میگیم در دنبال این یک حکمی داره و در دنبال اون حکم یک علتی ذکر کرده. حکمش اینه فلیمز علی یقینه، و بعد این حکم فلیمز علی یقینه رو معلل میکنه به ان الیقینه یا ان الشک لا ینقض الیقین. یعنی در حقیقت هم حکم روایت و هم مورد روایت همه تمرکز در این علت پیدا میکنه. علت به لحاظ اینکه اساس حکم و ریشه حکم در رابطه با علت، و لذاست که شما میگید العلت و تو عمم و تو خصص، چه بسا موجب تعمیم حکمه و چه بسا موجب تخصیص حکمه. مسئله در علت تمرکز پیدا میکنه. ما میاییم ظاهر علت رو ملاحظه میکنیم. علت اینجوری میگه اشکو لا ینقض الیقین. خب شک کدام یقین رو نقض نمی کنه؟ یقینی که حالا نیست، یقینی که بوده در سابق و حالا فاتحش خونده شده، یا اینکه نه شک و یقین رو در آن واحد فرض کرده وجودش را، در آن واحد فعلیت هر دو عنوان در مفاد علت مطرحه. یعنی شما الان یک شکی دارید، یک یقینی دارید، امر شما دائره که شکتون به حساب یقین برسه و یقین رو نقض بکنه، یا شک شما نتواند یقین رو نقض بکنه. اینجا روایت میگه از شک و لا ینقض الیقین. یک شک و یقین فعلی در علت مطرحه، یک شک و یقین بالفعل در عنوان علت فرض شده و این رو ما جز در باب استصحاب نمی‌بینیم، برای اینکه در قاعده یقین و شک ساری اونی که الان وجود داره لیس الا شک، اصلا شک جای یقین نشسته و در حقیقت در قاعده یقین و شک یقین من تبدل به شک پیدا کرده، اما در باب استصحاب یقین که تبدل به شک پیدا نکرده، الان هم یقین وجود داره نسبت به نجاست لباس در اول ظهر و هم شک وجود داره نسبت به بقاء النجاسه فی زمن العصر. پس بعد از آنی که ما تعلیل رو ملاحظه می کنیم و باید دقت رو در رابطه با تعلیل به خرج بدیم، ما می بینیم در تعلیل یقین و شک فعلی مطرح شده و این مطرح شدن یقین و شک فعلی جز در باب استصحاب در هیچ کجای دیگری چنین فرضی نشده. اون وقت اگر صدر روایت هم یک ظهور و مایی در قاعده یقین و شک داشته باشه، به لحاظ اینکه ظهور علت همیشه مقدم بر ظهور معلله، ما اینجا میاییم ظهور علت رو براش ترجیح قائل میشیم و در ظهور علت ملاحظه میکنیم، میبینیم مسئله یقین و شک فعلیه و امر دائر بین این است که انسان یقینش رو ترتیب اثر بده یا شکش رو ترتیب اثر بده. حکم میگه که نه، از شک لا ینقض الیقین، یا در تعبیر دیگر الیک. لذا روی این ظهور تعلیل و حاکمیت ظهور تعلیل بر ظهور معلل، اگر صدر روایتم همون ظهوری را که مستشکل میگوید داشته باشه که انصافا نمیشه اون ظهور را هم کسی انکار بکنه، لکن روی سبک کلام ما باید ظهور تعلیل رو مقدم بر ظهور صدر بداریم و در نتیجه این روایت رو هم یکی از روایات در باب استصحاب مطرح بکنیم. منتها عرض کردیم که این روایت تنها اشکالش یک جهتی است در رابطه با سند و الا از نظر دلالت این روایت به این صورت میتونه مورد استدلال واقع بشود. تا روایت بعدی انشاءالله.